و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید همکاری‌هایش با آژانس بین المللی انرژی اتمی را گسترش می‌دهد. باراک اوباما در ادامه سفر اروپایی خود وارد لندن شد. کشمکش‌ها بر سر تحویل رادوان کاراجیش به دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 5 مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 26 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. حسن جعفری.
صبح بخیر. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران قصد دارد همکاری‌های خود را با آژانس گسترش دهد. پیش از این گفته‌های غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره کاهش همکاری‌های تهران با آژانس نگرانی‌هایی را پدید آورده بود. غلامرضا آقازاده روز پنجشنبه گفته بود که ایران دیگر حاضر نیست با آژانس در مورد مطالعاتی که ادعا می‌شود جمهوری اسلامی بر روی سلاح‌های اتمی انجام داده ادامه همکاری دهد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس نیز همچون غلامرضا آقازاده گفته است بررسی مطالعات ادعایی خارج از حوزه اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و آژانس باید صرفاً بر موضوعات فنی تمرکز کند. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی پیش از پاریس وارد لندن شد. آقای اوباما قرار است در این سفر با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و همچنین تونی بلر نماینده ویژه گروه 4 جانبه صلح خاورمیانه دیدار کند. باراک اوباما شامگاه جمعه در پاریس پس از گفتگوهایش با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد و طی آن برنامه هسته‌ای ایران را برنامه خطرناک خواند. درباره سفر اروپایی باراک اوباما در همین مجله بیشتر خواهید شنید. رادوان کاراجیچ رهبر سربهای بوسنی که به تازگی دستگیر شده است تا ساعت 24 شب گذشته فرصت داشت تا اعتراض رسمی خود را نسبت به اعزامش به دادگاه جنایات جنگی مستقر در لاهه تسلیم مقامات قضایی کند. اما وکیل مدافع آقای کاراجیچ گفته بود اعتراضیه را در لحظات آخر و از طریق پست ارسال خواهد کرد. رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سربهای بوسنی در سالهای 92 تا 95 هفته گذشته پس از 12 سال متواری بودن سرانجام در بلگراد پایتخت سربستان به دام افتاد. کاراجیچ به نسل کشی، محاصره سارایوو و کشتار 8000 مسلمان در شهر سربرنیتسا در جریان جنگ داخلی بوسنی متهم است. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که تاریخ محاکمه 86 نفر به اتهام توطئه برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور تعیین شده و قرار است روز 20 اکتبر کمتر از 3 ماه دیگر این دادگاه برگزار شود. متهمان اعضای شبکه‌ای از ملی‌گرایان افراطی موسوم به ارگنکون هستند و دادستانی ترکیه در دادخواست خود علیه این شبکه آنها را متهم به تحریک به خشونت و ایجاد آشوب برای سرنگونی دولت ترکیه کرده است. و سرانجامی که یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به خطوط هوایی کوانتس استرالیا مجبور به فرود اضطراری در پایتخت فیلیپین شد. این هواپیما که از هنگ کنگ به مقصد ملبورن در پرواز بود به دلیل پدید آمدن حفره بزرگ در بدنش در فرودگاه شهر مالین به زمین نشست. به 360 سرنشین این هواپیما آسیبی وارد نشده است. کارشناسان مشغول بررسی دلیل بروز این حادثه هستند.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. باراک اوباما نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود در پاریس با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست پیشنهاد هسته‌ای اتحادیه اروپا را بپذیرد و در انتظار رئیس جمهوری بعدی آمریکا نماند. در جریان کنفرانس خبری باراک اوباما در پاریس قرار خواهیم گرفت. جان مک‌کین نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست‌های رقیب خود باراک اوباما آمریکا را در آستانه پیروزی در جنگ عراق دانست. زنان فیلمساز ایرانی بیش از پیش به مستندسازی روی آوردند. گفتگویی داریم با یک مستندساز ایرانی محبوبه هنریان. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود وارد لندن پایتخت انگلستان شده است. وی قرار است امروز با گوردون براون نخست وزیر انگلستان و همچنین تونی بلر فرستادی این کشور به خاورمیانه و نخست وزیر پیشین انگلستان دیدار و گفتگو کند. باراک اوباما بعد از ظهر دیروز برای یک اقامت کوتاه چند ساعته وارد پاریس شد و با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در طول دیدار یک ساعته خود درباره بحران هسته‌ای ایران، مسائل خاورمیانه و روابط آمریکا با اتحادیه اروپا و به ویژه با فرانسه به گفتگو پرداختند و سپس یک کنفرانس مشترک خبری برگزار کردند. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
در طول کنفرانس خبری که پس از یک دیدار یک ساعته باراک اوباما و نیکولا سارکوزی برگزار شد، ابتدا نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ضمن خوشامدگویی به باراک اوباما گفت:
لا فرانس است heureuse d'accueillir Barack Obama d'abord parce qu'il est américain et les français aiment les américains.
فرانسه از پذیرایی باراک اوباما خوشنود است، به این دلیل که وی آمریکایی است و فرانسویان آمریکایی‌ها را دوست دارند. باراک اوباما در سخنانش در این کنفرانس ابتدا به مزاح گفت هنگامی که پرزیدنت سارکوزی به آمریکا سفر کرد تنها با دو سناتور آمریکایی دیدار داشت.
That was me and John McCain. So I would suggest that for the reporters in the room, if you want to know something about elections, you should talk to the president of France.
با من و سناتور مک‌کین. در نتیجه به خبرنگاران حاضر توصیه می کنم اگر می خواهید در مورد انتخابات آمریکا چیزی بدانید بهتر است با پرزیدنت سارکوزی صحبت کنید. باراک اوباما سپس با اشاره به نقش نیکولا سارکوزی در بهبود مناسبات فرانسه و آمریکا از تلاش‌های اروپا و نیکولا سارکوزی در خاورمیانه تمجید کرد و تصمیم رئیس جمهوری فرانسه در افزایش نیروهای فرانسوی در افغانستان را نیز ستود. سناتور اوباما افزود:
And we talked about Iran. Which we agree is an extraordinarily grave situation.
ما در مورد ایران نیز صحبت کردیم و با یکدیگر موافقیم که مسئله هسته‌ای ایران موقعیتی فوق‌العاده وخیم به وجود آورده است.
President Sarkozy and I agree that the world must send a clear message to Iran to end its illicit nuclear program.
من و پرزیدنت سارکوزی معتقدیم که جهان باید پیام صریحی به ایران بدهد تا به برنامه‌های هسته‌ای غیرقانونیش پایان دهد. وی افزود:
A nuclear armed Iran would endanger Israel and the rest of the region and could embolden terrorists and spark a dangerous arm race in the Middle East.
سلاح هسته‌ای در دست ایران سایر ملت‌های منطقه و اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد و می‌تواند تروریسم و مسابقه خطرناک هسته‌ای را در خاورمیانه دامن بزند. باراک اوباما همچنین گفت:
My expectation is that we're going to present a clear choice to Iran. Change your behavior and you will be fully integrated into the international community.
انتظار من این است که حق انتخاب صریحی به ایران بدهیم و آن این که رفتار خود را تغییر دهید و بدین ترتیب کاملا به میان جامعه بین الملل باز می‌گردید.
I do want to make this point. Iran should accept the proposals that President Sarkozy and the EU 3+3 are presenting now. Don't wait for the next president because the pressure I think is only going to build.
باید بر این موضوع تاکید کنم که ایران بهتر است پیشنهاد پرزیدنت سارکوزی و کشورهای پنج به اضافه یک را بپذیرد و فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را متوقف کند و در انتظار رئیس جمهوری آینده ی آمریکا نباشد، چون به نظرم فشارها بیشتر خواهد شد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش در مورد مسئله هسته‌ای ایران گفت:
There is uniform concern about Iran.
در برابر ایران یک نگرانی یک پارچه وجود دارد.
I knew that Israel considered it their top security priority. It was gratifying to see that there is no leader I spoke with that was not concerned about the possibility of Iran getting a nuclear weapon.
من می‌دانم که اسرائیل نگران امنیت خود است. جای خوشنودی است که هیچ رهبر کشوری را ندیدم در طول صحبت‌هایش نگران امکان دستیابی ایران به سلاح اتمی نباشد.
Understanding not only that it would pose an existential threat to Israel, but that it would help to potentially unravel any work that we might hope to do on non-proliferation issues.
روشن است که چنین سلاحی نه تنها موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد که می‌تواند تمام اقدامات انجام شده برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای را خنثا کرده و خیلی خطرناک باشد. مشاورین باراک اوباما توصیه کرده بودند که دیدارش از فرانسه کوتاه و خالی از تشریفات باشد. به درخواست باراک اوباما حتی پرچم آمریکا در طول کنفرانس خبری افراشته نبود. به گفته تحلیلگران مسائل آمریکا، به دلیل موضع فرانسه در زمان جنگ عراق، مشاورین باراک اوباما نگران اینند که نزدیکی باراک اوباما به فرانسه سبب از دست دادن رأی طبقه متوسط آمریکا در حین انتخابات شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما سناتور جان مک‌کین، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های رقیب دموکرات خود باراک اوباما گفت آمریکا در حال به دست آوردن پیروزی در جنگ عراق است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان مک‌کین، سناتور ایالت آریزونا در شهر دنور در ایالت کلرادو، اعلام کرد آمریکا در حال به دست آوردن پیروزی در جنگ عراق است.
Finally winning this war. We're winning this war.
آقای مک‌کین گفت حالا زمانی است که ما نتیجه سیاست‌های خود در عراق را می‌بینیم و برنامه افزایش نیروها در عراق جواب داده و ما بالاخره پیروز جنگ عراق هستیم.
Today the effects of the new strategy are obvious. The surge has succeeded and we are at long last finally winning this war.
این در حالی است که رقیب دموکرات جان مک‌کین، یعنی باراک اوباما، سیاست دیگری درباره عراق دارد و معتقد است جنگ عراق از سیاست‌های غلط آمریکا بوده و باید با خارج کردن نیروها از عراق سرنوشت آن کشور را به دست مردم عراق سپرد و نیروهای آمریکایی را به آمریکا بازگرداند.
This is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives, even as we pass responsibility to the Iraqi government and finally bring this war to a close.
بحث جنگ عراق یکی از مسائل جدی میان دو حزب رقیب در آمریکا است. حزب دموکرات خواهان پایان جنگ عراق است و جمهوری خواهان به حضور نظامی در عراق تمایل دارند. سناتور اوباما اما بیشتر موافق است که آمریکا به جای عراق توجه نظامی خود را بر افغانستان متمرکز کند.
The Afghan people need our troops to defeat the Taliban and Al-Qaeda.
سناتور مک‌کین اما ضمن انتقاد شدید از سناتور اوباما، وی را به ممانعت در راه پیروزی آمریکا در عراق متهم کرد.
Senator Obama made a different choice. He not only opposed the new strategy, but actually tried to prevent us from implementing it. He didn't just advocate defeat, he tried to legislate it.
جان مک‌کین گفت سناتور اوباما نظر دیگری داشت و نه تنها از طرح افزایش نیرو حمایت نکرد که حتی مشغول جلوگیری از اجرای این طرح بود. وی فقط شکست را تبلیغ نمی‌کرد که می‌خواست آن را قانونمند کند. گفتن ایس آقای مک‌کین این سخنان را در شهر دنور ایراد کرد، شهری که تا چند هفته دیگر پذیرای اجلاس نهایی حزب دموکرات آمریکا برای معرفی نامزد نهایی در انتخابات است.
پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما سخنرانی که باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، عصر پنج شنبه در برلین ایراد کرد، با واکنش‌های زیادی در مطبوعات آمریکا روبرو شده است. برخی از این روزنامه‌ها سخنان سناتور اوباما را شعارگونه و توهی از واقع بینی سیاسی دانستند و برخی دیگر جهان بینی وی را تحسین کردند. نادر وکیلی از رادیو فردا نگاهی دارد به واکنش برخی از مطبوعات آمریکا به سخنرانی باراک اوباما در برلین.
روزنامه نیویورک تایمز در واکنش به سخنرانی باراک اوباما در برلین و در مقاله‌ای با عنوان قیافه حق به جانب گرفتن در خارج از آمریکا نوشته است یکی از ارمغان‌های آمریکا به جهان خوشبینی افراطی است. این روزنامه می‌افزاید مهاجرین اولیه به آمریکا فکر می‌کردند تأسیس و تشکیل آمریکا امپراتوری و حاکمیت خداوند بر مخلوقان خود را از آسمان به زمین خواهد آورد. جان آدامز، سومین رئیس جمهوری آمریکا، تصور می‌کرد آمریکا عادت ذاتی انسان دایر بر تقلید کورکورانه را از وجود بشریت زائل خواهد کرد. و البته وودرو ویلسون و جورج بوش هم برداشت و مژده خود را از گسترش دموکراسی در جهان ما ابراز و تعریف کردند. مقاله نیویورک تایمز که توسط دیوید بروکس نوشته شده است خاطر نشان می‌کند گرچه لحن سناتور اوباما در سخنرانی بلن لحنی جدی بود، اما سخنان شعارگونه وی که معمولاً با عبارت اکنون هنگام و لحظه ما رسیده است آغاز می‌شود، دیدگاه وی را از جهان متحول به ما نشان می‌دهد. دیوید بروکس می‌نویسد سخنرانی‌های آقای اوباما همواره با همان داستان همیشگی که مشکلات متعددی جهان ما را تهدید می‌کنند و موانع همواره در برابر نیروهای نیکوکار و عادل قرار دارند شروع می‌شود و اینکه با اتحاد و همفکری از جمله اتحاد وجدان آگاه بشریت دیوارها همه یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند پایان می‌گیرد. دیوید بروکس نوشته است آقای اوباما در سخنرانی خود 16 بار از واژه دیوار استفاده کرد. نویسنده نیویورک تایمز سپس ضمن مقایسه سخنرانی سناتور اوباما با رهبران پیشین آمریکا در برلن می‌نویسد به هنگامی که جان اف کندی و رونالد ریگان به برلن رفتند، گرچه سخنان شعارگونه آنها شدت و اوج گرفت، ولی خوشبینی آنها همچنان در چنگال واقع‌بینی های سیاسی گرفتار بود و به همین جهت نوید رویایی را دایر بر اخوت جهانی به کسی نداد. واشنگتن پست در واکنش به سخنرانی سناتور اوباما نوشته است مهمترین پیام نامزد غیررسمی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این بود که وی به خوبی آگاه است آمریکا باید برای یافتن پاسخ و راه حل مشکلات قرن ما سخت تلاش کند و همچنین رهبری برخورد با این چالش ها را نیز به عهده گیرد. واشنگتن پست نوشته است گرچه مقامات آلمان ابتدا نگران محتوای سخنرانی سناتور اوباما به ویژه در مورد برخورد وی به افغانستان بودند، اما نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا در این سخنرانی به وضوح اعلام کرد مشکلات کشورهایی همچون افغانستان و سودان مشکلی است که بر همه ملت‌ها تأثیرگذار است. وال استریت جورنال نشریه دیگر آمریکایی نوشته است سخنان سناتور اوباما مبنی بر نیاز بهبود روابط آمریکا با اروپا سخنان جدیدی نیست، اگرچه بر همه مسلم است که جورج بوش در اروپا و در آمریکا از محبوبیتی برخوردار نیست، اما یک نکته بسیار روشن است و آن اینکه آمریکا باز هم انتخاب اصلی متحدان برای مشارکت در مسائل جهانی است. وال استریت جورنال می‌افزاید بازیگران عمده و سیاسی اروپایی و همینطور روسیه و چین بر سر حل مسائلی همچون ایران و خاورمیانه هنوز با اشتیاق فراوان خواهان نقش کلیدی و رهبری آمریکا هستند.
نادر وکیلی از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش برخی از مطبوعات آمریکا به سخنرانی اخیر باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برلین. و اما شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام کرده است گفتگویی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را از تهران پخش خواهد کرد. شبکه تلویزیونی سراسری NBC آمریکا در حال این مصاحبه را پخش خواهد کرد که تهران با ضرب العجلی برای پذیرش درخواست‌ها جهت تعلیق برنامه هسته‌ای‌اش روبروست. شبکه NBC روز گذشته اعلام کرد این گفتگو از پایتخت ایران روز دوشنبه پس فردا در برنامه خبری شامگاهی شبکه NBC پخش می شود که از ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت نیویورک 10:30 شب به وقت گرینویچ آغاز می گردد. به گفته شبکه NBC آمریکا در این مصاحبه مجری خبری این شبکه برایان ویلیامز در تهران با احمدی نژاد گفتگو می کند.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
محبوبه هنریان یکی از مستندسازان ایران است که از 10 سال پیش تا کنون بیش از 20 مجموعه مستند را برای شبکه‌های داخل ایران تهیه کرده است. آشا شهیر گزارشگر رادیو فردا در دبی هنگام سفر محبوبه هنریان به دبی با وی درباره روی آوردن بیش از پیش زنان ایران به مستندسازی با وی گفتگو کرده است.
نیمی از انجمن 240 نفره مستندسازان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. انتخاب این انجمن به عنوان صنف برگزیده خانه سینما در بین 28 صنف دیگر در سال 85 و 86 و اقبال نسبی جشنواره‌های بین‌المللی به آثار ساخته شده توسط زنان ایرانی در سال‌های اخیر نشان دهنده حضور فعال و چشمگیر ایشان در این عرصه و تمایل زنان به جریان سازی و تولید فکر در جامعه می باشد. نمودار انجمن مستندسازان نشان می دهد که حضور زنان در این عرصه در 4 سال اخیر دو برابر شده است. اما عامل اصلی به وجود آمدن این گرایش به نسبت گسترده چیست؟ محبوبه هنریان رئیس انجمن مستندسازان در گفتگوی با ما علاوه بر تحلیل این موضوع نگاهی دارد به جریان مستندسازی ایران.
طی چند سال اخیر در واقع میتونم بگم طی 3-4 سال اخیر مستندسازی رشد زیادی تو ایران داشت. مخصوصا حالا جوانان و به ویژه زنان خیلی به این حوزه روی آوردن و فکر میکنم به دلیل این هست که مقدار حساسیت هایی که توی جامعه وجود داره و به تبع مسائلی که توی جامعه اتفاق میفته باعث میشه که خب یه در واقع ایجاد انگیزه هایی برای افراد بکنه برای اینکه در مورد اون مسائل فیلم بسازه و خب توی حوزه‌های مختلفی کار میکنه. حوزه‌های اجتماعی هست، حوزه‌های سیاسی ممکنه باشه، حوزه‌های فرهنگی یا موضوعات آموزشی ممکنه باشه که اینا توی یه رنج خیلی وسیعی از موضوعات در واقع کار میکنن. ولی خب از نظر پیشرفت میتونم بگم که پیشرفت خیلی زیادی داشته.
خب حالا سوالی که من دارم در رابطه با بحث سانسور در ایران هست. چقدر مستندسازای ما الان درگیر هستن با مقوله سانسور؟
ببینید اگر در واقع قرار بشه که فیلم از طریق تلویزیون پخش بشه، مسلما طبق قوانین تلویزیون باید اون فیلم ساخته بشه. یا شاید اونقدر در واقع مسائل نمیتونه به طور عمیق باز بشه. ولی اگر به صورت آزاد باشه، اول مجوز اینها گرفته میشه برای فیلم. ولی در نهایت این سعی رو در واقع انجمن ما تلاشو کرده که بتونه در واقع یه موقعیتی رو پیش بیاره برای مستندسازا که اگر حتی جای دیگه نمیتونن فیلمشون نشون بدن، در واقع بتونن برای حالا عده خاصی حتی از فیلمسازا در واقع اون فیلمشون رو اکرام بکنه.
آیا ما در مستندسازی ایران درگیر مقوله خود سانسوری هم هستیم؟ چون توی مطبوعات میبینیم که حالا بعضی از مطبوعاتی ها میان توی مطبوعات آزاد هم قلم میزنن، ولی این بحث باز در جونشون وجود داره.
من فکر میکنم که علیرغم مثلا یه سری محدودیتایی که ممکنه فیلم سازه ما باشون مواجه بشن، در این حال فکر میکنم اون محدودیت ها حتی باعث میشه که اینا قدرت خلاقیتشون حتی بیشتر بشه. یعنی در واقع شیوه هایی رو پیدا میکنن که بتونن حتی اون مسائل و مشکلات رو که میخوان در واقع بیان بکنن اینو حالا به شیوه دیگه بیان کنن، ولی قطعا بیانش میکنن. یعنی اون باعث نمیشه که شاید در جاهایی به دلایلی باعث بشه که خود فیلمساز رعایت بکنه و به نوعی ممکنه شما اسمش رو بزنید خود سانسوری، ولی در نهایت اون محدودیت ها باعث نشده که در واقع جلوی کارش گرفته بشه و اینکه اون هدفی که داره و اون در واقع قصدی که داره برای از ساخت اون فیلم اون رو در واقع جلوش رو بگیره و نتونه انجام بده.
محبوبه هنریان مستندساز با آشا شهیر گزارشگر رادیو فردا در دبی گفتگو می‌کرد. خب بشنویم از روزنامه های صبح. حسن جعفری.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران در شماره امروز خود از توقیف گذرنامه و ممنوع الخروج شدن مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران خبر داده و نوشته است با توقیف گذرنامه عبدالله مومنی از شرکت در نشست سالیانی فروم نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در مالزی باز ماند. این روزنامه به نقل از حسن اسدی زیدآبادی درباره ماجرای دعوت و ممنوع الخروج شدن این فعال دانشجویی و حقوق بشر نوشته است عبدالله مومنی سخنگوی سازمان به عنوان نماینده این سازمان و نیز تشکل‌های غیردولتی جامعه مدنی ایران قرار بود تا با حضور در این نشست به ارائه سخنرانی و گزارشی از وضعیت مدافعان حقوق بشر در آسیای غربی و به خصوص ایران بپردازد. روزنامه کارگزاران همچنین در خبری کوتاه از بروز مشکل جسمی برای یکی از فعالان زندانی حقوق زنان و انتقال وی به بیمارستان خبر داده است. به نوشته این روزنامه رونق سفارزاده از فعالان امور زنان که در زندان به سر می‌برد به علت ناراحتی جسمی به بیمارستانی واقع در خارج از زندان منتقل شده است. رونق سفارزاده و هانا عبدی دو فعال حقوق زنان در سنندج از ماه‌ها پیش بازداشت و زندانی شدند. روزنامه سرمایه در گزارشی از تسلیم و پذیرفتن عدم کاهش نرخ سود بانکی توسط دولت خبر داده و نوشته است پس از ماه‌ها بحث و بررسی میان دولت و بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود بانکی، بالاخره نرخ سود 12% در قالب بسته سیاستی نظارتی با تغییرات و اصلاحات جدید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. این روزنامه با اشاره به اینکه در عمل تغییری در نرخ سود بانکی ایجاد نشده، در این باره نوشته است، نرخ سود اعلامی که در عمل همان نرخ سال گذشته است برای اعلام رسمی ماجراهایی را طی کرد که مجادله دولت و بانک مرکزی را به خوبی نمایان ساخت. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز شنبه خود از پخش آگهی گسترده و برگزاری برخی کلاس‌های آموزش ارتباط جمعی و افزایش اعتماد به نفس در تهران و شهرستان‌ها ابراز نگرانی کرده است. این روزنامه خواستار برخورد جدی سازمان‌های فرهنگی و انتظامی با برگزاری این گونه کلاس‌ها شده و نوشته است در این آموزش‌ها به طور عملی تصریح می‌شود که برای تقویت حس اعتماد به نفس همه باید بتوانند به راحتی و بدون هیچ گونه مانعی با جنس مخالف رابطه برقرار کنند و خود را اسیر عذاب وجدان ننمایند. روزنامه رسالت ضمن اشاره به کاهش تولید نفت خام از افزایش واردات بنزین ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، ایران به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌های آبادان و اصفهان، واردات بنزین خود را به میزان 60,000 بشکه در روز افزایش داده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، هنوز کمتر کسی عدم شرکت قوی‌ترین مرد جهان در مسابقات المپیک را باور دارد. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. اصلی ترین رقیب حسین رضازاده در جهان وزنه‌برداری کنارگیری قوی ترین مرد جهان را باور نمی کند. ویکتور شربتیس وزنه‌بردار اهل لتونی که در بازی های المپیک 2004 آتن سمت راست رضازاده بر سکوی دوم دسته فوق سنگین المپیک ایستاد به ایسنا اظهار داشت فکر می کنم این خبر شایعه باشد. باورم نمی شود که رضازاده به المپیک نمی رود. شرباتیس که در مسابقات قهرمانی جهان سال 2007 در غیاب رضازاده قهرمان دسته فوق سنگین جهان شد اضافه کرد وقتی در بازی‌های المپیک پکن ببینم رضازاده حضور ندارد آن وقت خبر را باور می‌کنم. در تهران اسامی همراهان کاروان ورزشی اعزامی ایران به بازی‌های المپیک 2008 پکن اعلام شد. 47 نفر از مربیان، سرپرستان و افراد کادرهای اجرایی پزشکی و روابط بین‌المللی و همچنین ماموران حراست تربیت بدنی همراه کاروان 55 نفره ایران خواهند بود. نخستین گروه ورزشکاران اعزامی ایران به بازی‌های المپیک امشب به پایتخت چین پرواز خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال ایران امشب در فاصله 13 روز به آغاز بازی‌ها به سوی پکن پرواز می‌کند. بسکتبالیست‌های ایران تا پیش از آغاز بازی‌های المپیک 3-4 بازی دستگرمی خواهند داشت. تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک پکن با تیم‌های استرالیا، روسیه، آرژانتین، کرواسی و لیتوانی همگروه است. تیم فوتبال سپاهان اصفهان نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیشب در مسابقات بین‌المللی سوریه تیم جزیره از کشور اردن را 2-1 شکست داد و به نیمه نهایی رسید. سپاهان 3 شب قبل با تیم المجد سوریه 1-1 مساوی کرده بود. در این مسابقات 8 تیم باشگاهی از کشورهای ایران، اردن، مصر، قبرس و سوریه شرکت دارند. و در مرحله 19 مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه یا تور دو فرانس، گرچه دوچرخه سوار فرانسوی سیلوان شاونل برنده شد، ولی در صدر جدول رده‌بندی مجموع 19 مرحله تغییری پیش نیامد. کارلوس ساستره دوچرخه سوار اسپانیایی همچنان پیراهن طلایی را که علامت پیشتازی در مجموع مراحل است، در اختیار دارد. فرانک شلک از لوکزامبورگ و برنارد کول از اتریش در مکان‌های دوم و سومند. فردا یکشنبه در خیابان شانزلیزه پاریس بر مسیر 3600 کیلومتری تور دو فرانس پس از 3 هفته نقطه پایان گذارده می شود.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-221-1241-13. 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از مجله بامدادی همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز